آوای تیوال تئاتر
همراهان گرامی آوای تیوال، درود. نمایش کامنت، یوسف باپیری، کارگردان نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کاربرای عزیز دیوار. خواستم واژه درستی رو به کار ببرم، آدم بگم شنوندگان، خوانندگان یا هر چیزی، ولی فکر کنم کاربر اسم درستی درسته.
بله.
و همه مخاطبین و کاربران دوست داشتنی دیوار،
این آوا رو من با محمد عسکری همراه هستم. محمد عسکری شروع میکنه.
من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که این گفتگوی خوبی باشه برای شما شنوندگان که با ما در این گفتگو همراه هستید. آقای باپیری عزیز، سال یک درباره تئاتر مستنده، تئاتری که شما با این دو اثری که روی صحنه بردید میشه گفت دارید بیشتر بهش میپردازید و قرار ما تئاتر مستند تو کارهای شما بیشتر ببینیم. تئاتر مستند کامنت یک سری اطلاعات از واقعیت خشونت موجود در جامعه به ما میده، مثل اسید پاشی، مثل قتل، مثل اتفاقاتی که دور و بر خودمون زیاده از خشونت. تا چه حدی قرار این گزارش مستند باشه؟
همین الان بگم نه، من ادعایی ندارم که تئاتر مستند کامنت که شما گفتین، نه. اینو درست میفرمایید که ما از چند سال پیش در روی جریانی به اسم تئاتر مستند، به دلیل اینکه جزء پروژه تحقیقاتی دانشگاهی من بود در اون زمان، هم تلاش کردیم، تجربه کردیم و تحقیق کردیم و طبیعی از دانسته‌هامون در انواع مختلف کاری که انجام دادیم استفاده کردیم. اما در مورد کامنت، من با عنوان تولید کننده اثر و گروه ما با عنوان تولید کننده اثر گروه تئاتر تازه، ادعایی مبنی بر تئاتر مستند بودن این کار نداره. در مورد نمایش ویران اندکی بیشتر از اکنون بر روی این قضیه پافشاری میکردیم، به دلیلی که اون زمان در حال تجربه کردن این شیوه بودیم و تمامی مراحل نگارش متن، انتخاب گروه و همه عوامل رو سعی کردیم بر اساس چارچوب‌های نظری و تحقیقاتی که از تئاتر مستند در دنیا میشناختیم جلو ببریم در ویران. به خاطر همین اون موقع در مورد این مسئله خب اذعان بیشتری میکردیم، هرچند بعد از اینکه ویران تموم شد اون موقع هم گفتم در مورد اون نمایش هم ادعایی نمی‌کنم که تئاتر مستند، برخلاف دوستان دیگری که حالا این ادعا رو دارن، به دلیل اینکه ما در جهانی زندگی میکنیم که یکم اطلاق شیوه ها و سبک های مشخص و تاریخی شده به یک اثر نمایشی از طرف تولید کنندگان مقداری سخت به نظر میرسه. شاید منتقدان یا کارشناسان هر نمایشی رو ببینن، شیوه های مختلف رو اطلاق کنن و بر اساس اون شیوه تحلیل رو ارائه بدن و همه اونا میتونه مقبول هم باشه و نظر اون کارشناسان منتقدان باشه و نظر تولید، نه اینکه حالا به خاطر بحث رسانه این رو به جد دارم عرض میکنم. طبیعتا در مورد کامنت هم ما از اون تجربیاتی که در ویران داشتیم استفاده کردیم، اما به شیوه خودمون. یعنی گاهی اوقات من میگم که تئاتری ها یادشون رفته یکم آرتیست باشه، ما یک هنرمندیم، همچین ادعایی داریم احیانا، و یک نگاه هنرمندانه و آرتیستی به اثری که خلق میکنیم داریم. در نتیجه اینجا پامون رو یکم از این قواعد تاریخی شده فراتر میذاریم و سعی میکنیم اون رو با جریانی که خودمون درگیرش هستیم قاطی کنیم. به خاطر همین این ادعا رو نه از طرف شما، از طرف خودم در واقع رد میکنم، ولی خب میشه رگهایی از این جریان رو طبیعتا در همچین اثری دید و از اون و به دلیل تجربه‌ای که ما در گذشته داشتیم.
یعنی ما باید بگیم کامنت اثری از یوسف باپیری بدون قواعد تئاتری، فقط قواعد یوسف باپیری روش.
حالا شاید این هم درست نباشه، یعنی درست نباشه از نگاه من جسارت نکنم، به این معنی که این همون بخش اولش کاملا درسته، کامنت اثری از یوسف باپیری، طبیعیه که قواعدی تئاتری اینجا وجود داره، زیبایی شناسی تئاتری وجود داره، قواعد مشخصی وجود داره، نه بدون قواعد تئاتری، ولی خب اثری از یوسف باپیری، یا در واقع حالا ما تاکید داریم بگیم که اثری از گروه تئاتر تازه، گروهی که بالاخره توی یکی دو سال پا گرفته و ما روی گروه تاکید داریم. در مورد اون اتفاقاتی هم که پرسید برای اینکه جواب سوال بی جواب نمونه، دو تا خورده روایت یا خورده قصه در این نمایش وجود داره که هر دوی این خورده قصه و خورده روایت ها طبیعتاً از یک امر مستند و یک امر واقعی گرفته شده، ولی خب طبیعیه توش جرا و تعدیل های اتفاق افتاده، ولی هر دوی این خورده روایت ها واقعی هستن. بله.
سوال بعدی ما در مورد خاصیت تئاتر شما هستش. طبق فرضیه خودتون، تئاتر شما یک تئاتر مستند نیستش، ولی میتونه یک تئاتر گزارش دهنده باشه. فکر کنم یک تئاتری هستش که طبق همون صحبتایی که کردید رگهایی از دو تا خورده داستان رو داره به تماشاگر توصیف میکنه، برای تماشاگر. در پرداخت این توصیف چقدر محتوا تحت تاثیر قرار گرفته و تحت شعاع قرار گرفته؟ احساس میکنیم که فرم تو این بازسازی صحنه های خورده سنگینیش بیشتر هستش.
اینجوری جواب این سوالو بدم، تو جشنواره هم، جشنواره فجر که ما کار رو اجرا کردیم، طبیعتا با تغییراتی روبرو شدن. اونجا هم از یک جریانی ما متهم به این فرمالیستی بودن شدیم. در واقع من اون جواب اول و سوالی هم که عسکری کردن زمان خواستم به همین اشاره کنم. خدای نکرده من به عنوان آدم دانشگاهی قصد آموزش یا چیزی ندارم، فقط جهت مخاطبین عزیز، جهت یک نوع یادآوری و اینکه دانسته های من در چدیه. به نظر من شیوه ها و سبک های اجرایی مرسومی که ما باهاشون آشنا هستیم، ما این رو گاهی اوقات فراموش میکنیم و حتی از طریق بعضی از تئاتری ها اصولا کارشون رو اجرا میکنن و مثلا میگن ما یه کار رئالیستی اجرا کردیم. هیچ وقت یادمون نره سبک ها و شیوه ها رو ما در تاریخ که میفهمیم، یعنی اینا در یک بره از تاریخن که ما میفهمیم رئالیسم چیه، سورئالیسم چیه، اکسپرسیونیسم چیه. پس اینا سبک ها و شیوه های تاریخی شدن. شاید شما بگید خب طبیعیه یک اثری رئالیستی باشه، بله، ولی واقعیت اینه که حتی به کار بردن این واژه بسیار ساده که این اثری اثر رئالیستی بسیار حرف سنگینیه، چون این اثر در طول به عنوان یک شیوه تاریخی شده فهم میشه. اما طبیعیه یک آدم تئاتری، یک متخصص تئاتر، از همه این دانسته‌های تاریخیش برای به روی صحنه بردن چیز جدیدی در واقع استفاده میکنه. من برای این روی این تاکید دارم، به این دلیل که واقعیتش ما در جهانی زندگی میکنیم، در فضای هنری، در جهان، که واقعیت اینه که به راحتی نمیشه همچین اطلاقایی کرد. منظورم باز این بحثای کلیشه‌ای سبک شخصی و اینا هم نیست. من بر اساس دانستم اثری روی صحنه میبرم. اما البته میخوام اینو، نمیخوام جوری جواب بدم که انگار جواب سوال شما ندادم.
یعنی شما در چارچوب سبک ها قرار گرفتن رو رد میکنید؟
بله، من اثری روی صحنه، من تئاتر روی صحنه میبرم. طبیعیه تو این تئاتر هم وجود شما وجود دارید، اندکی گزارش هم وجود داره به خاطر دانسته من از مستنده. تئاتر مستند چیه؟ تئاتر مستند بر پایه گزارش ها، مصاحبه ها، رویدادهای واقعی که در یک بستر دراماتیک تدوین میشه به عنوان یک سبکی که از 1920 وجود داره. چه میدونم در دهه 60 اون رو کسی مثل پیتر وایز این رو تبیین میکنه به عنوان یک 14 اصل تئاتر مستند که داره، اونجوری میفهمیمش. طبیعیه من به اون 14 اصل تئاتر مستند آقای پیتر وایز که متعهد که نیستم، احتمالاً به مثلا گروه معروفی در تئاتر دنیا هست به اسم ریمینی پروتکل که معروف ترین گروه تئاتر مستند در آلمانه، من به اصولی که ریمینی پروتکل هم میگه معتقد نیستم. اما طبیعیه که مثلا گزارش دادن که شما فرمودید که یکی از ویژگی های تئاتر مستنده، کم کم در اثر من رنگی پیدا میکنه. یک نکته در مورد نسبت محتوا با فور یا اینکه یکی از اینها بر دیگری میچربد یا چیزی، خیلی تعریف ساده ای انجام بدیم. مضمون، موضوع، محتوا چیه؟ فرم چیه؟ گاهی اوقات انگار توی همین نقدهایی که دوستان محترم تیوال یا حتی نقدهای دوستان حرفه‌ای که مثلا در بعضی از سایت ها، خبرگزاری ها، نمیدونم مجلات میکنن، گاهی خود احساس میکنم که ما باید دوباره روی این اصطلاحات به یه توافقی برسیم، چون اینا از چیزهایی حرف میزنن که من به عنوان کارگردان تا در حوزه تا دانشگاهی ببخشید دارم اینو میگم، من خیلی ساده میگم من متوجه واژه‌ها و اصطلاحاتی که میگن نمیشم، یا خیلی ساده خودم رو به ندانستن میذارم، نمیفهمم منظور چیه. این نفهمیدن از باب این نیست که من درکی از این چیزی که اون میگه ندارم، بلکه به این معنیه که انگار ما بر روی اصطلاحات یک توافقی نداریم. واقعیت اینه، همونجور که خودتون میدونید، اصلا ما نمیدونیم در فضای زندگی میکنیم که ما نمیتونیم فرم و محتوا رو از هم تفکیک بکنیم. حالا گاهی اوقات در تئاتر ایران این اتفاق میفته، چون هنوز ما تئاتر رو به مثابه موضوعی که نگاه میکنیم. تئاتر به مثابه موضوع چیه؟ تئاتر به مثابه موضوع همون چیزیه که آخوندزاده میگه، یعنی انگار اولین نفری که در مورد تئاتر ایران حرف میزنه 150 سال پیش، همون چیزیه میگه که من بعد 150 سال تحقیق و پژوهش و دانشگاهی شدن رشته تئاتر میگم. آخوندزاده تو نامه‌ای که میرزا آقا تبریز مینویسه، بس همه مخاطبین تیوال دوست دارن برن این نقد رو بخونن، نقدیه که فضل‌علی آخوندزاده بر نمایشنامه که میرزا آقا تبریز، میدونید دیگه، اولین نمایشنامه نویسه به زبان فارسی،
درسته،
فضل‌علی آخوندزاده به زبان دیگه مینوشته، ولی اولین و آخوندزاده که روشنفکر دوره مشروط است، یه نقدی مینویسه به میرزا آقا تبریزی، یک نقد تعلیمی که فن شریفه دراما چیه و اینا، خیلی شنیدنی و خواندنیه، دوستان برن مطالعه کنن. و به قول اساتید ما انگار نقدهای الان هم بعض نقدهای فضای مجازی گاهی اوقات جذابتر از نقدهای دوستان کارشناس که مثلا در بعضی از مجلات، این نقدا رو کنار هم بذارید فرق چندانی نمیبینید، انگار ما 150 سال رشد نکردیم، انگار ما هنوز حالا ما چون آقای جعفرخان از فرنگ برگشته رو کی نوشته؟ حسن مقدم، به قول استادم فراد مهندسپور میگه گاهی اوقات متنایی که امروز نگاشته میشه انگار هنوز پیشا حسن مقدمیه، یعنی هنگار از حسن مقدم هم جلوتر نیومده. اینو به این دلیل دارم میگم که حالا یک بحث آموزشی هم باشه، نه اینکه حالا من بهش آگاه باشم، من همه با هم اینا با هم نسبت مستقیمی داره، فرم و محتوا. طبیعیه من مثل بخش بزرگی از جریان تئاتر در جهان از دهه 70 به این ور که تئاتر به مثابه موضوع دیگر اولویت نیست، یعنی که من تئاتر کار نمی کنم که موضوعی رو روی صحنه ببرم، تئاتر کار که تئاتر کار بکنم، در این تئاتر معنای این نیست که مضمون اهمیت نداره، مفاهیمی وجود نداره. اینجا چیزی که حالا من این تعریف منه ازش به اندیشه اسم میبرم، طبیعی در این نوع تئاتر اندیشه وجود داره و بین فرم و اندیشه نسبت بسیار مستقیمی وجود داره. وقتی از فرم حرف میزنیم، حالا اونو ترجمه کنیم به شکل، ترجمه کنیم به ساختمون یا هر چیزی که وجود که هر چیزی که میشه گفت، به این معنی نیست که مثل یکی از دوستانی که نوشته بود تو همین تیوار، یک توده های بیشکلیه، فرم توده بیشکلیه که در یک تئاتر میتونه وجود داشته باشه، مضامین، موضوعات، مفاهیم و اندیشه ها چیزی که در خارج از اون وجود داره. واقعیت اینه، من به این اعتقاد دارم فرم، شکل و ساختمون یک اثر با اندیشه اون اثر نسبت مستقیمی داره. این نسبت مستقیم یعنی چی؟ یعنی که با هم ممزوجن. چه زمانی کاملا با هم ممزوجن؟ وقتی که اون اثر درست کار بکنه. امکان داره یعنی منتقدی میتونه کار منو بیاد نقد بکنه که این دوتا انگار منطبق هنوز نشدن، این نقد درستیه، یک من داره کیفیت کار منو نقد میکنه، این کاملا حالا نگاهی اون هر کسی میتونه باشه کاملا درسته.
من تمام شخصی شما اینه که هر جفتش به موازات هم پیش رفته
و ممزوجه و منطبق، یعنی این دوتا باید با هم باشه، اگه با هم نباشه اون موقع جایی از کار من ایراد داره و اونجا کار نمیکنه. یعنی من شکلی دارم که اون شکل همون اندیشه اثر منه. میخوام اینو تأکید کنم که فرم اثر من چیزی جدا از اندیشه اثر من نیست، و این هم تأکید کنم که اندیشه اثر من این موضوعاتی که تو نمایش مطرح میشه نیست. تو این نمایش موضوع هر اثر نمایشی هم اینجوریه، در هر نمایشی مضامین و موضوعات زیادی مطرح میشه، ولی لزوماً همه موضوعاتی که در یک نمایش مطرح میشه اندیشه اثر است. مثل اینکه ما بگیم مثلا اندیشه نمایشنامه هملت اینه که هملت میره مثلا دنبال قاتل باباش میگرده، این موضوع نمایشه، این پلات این نمایشنامه است. ولی آیا اندیشه هملت اینه؟ آیا این اثر به خاطر این نوشته شده که یکی مثلا بره قاتل باباشو پیدا کنه، یا آیا اوتلو فقط برای این نوشته شده که مسئله سانتیمانتال خیانت رو بررسی کنه که یه نفر یه شک ابلهانه به یه زنش داره و حالا اونو میکشه؟ من بعید میدونم این نمایشنامه به این دلیل مهم شده باشن که این مضامین بسیار ساده و سردستی رو دارن. البته اون نویسندگان که خب نویسنده بسیار شهیریه در جان شکسپیر، داره با مطرح کردن همچین موضوع ساده‌ای در لابلای اون در یک فرم حالا نئوکلاسیکی که اون داره اندیشه بسیار گرانبهایی رو منتقل میکنه، که البته اون نمایشنامه ظرفیت اینو داره که منتقدین زیادی اندیشه‌های متفاوتی رو از هارولد بروم بگی، اصلا جیدا رو میگم، روانشناسی دوستان که میدونم نئومارکس، حتی مارکسیست ها هم از نمایشنامه شکسپیر بالاخره برداشته مختلفی رو دارن، روانگونه که از جامعه شناسی، دیدگاه های روانشناسی، همین نهله های مختلف نقد که وجود داره. حتی مثلا شما همین الان میتونید برید سرچ کنید مثلا یه کتابی وجود داره چه میدونم 2011 جدیدترین مقالات، بعد شاید ما بگیم دیگه بس دیگه، ولی انگار این ظرفیت وجود داره. نمیخوام حرافی کنم، تونستم جوابتون بدم یا نه؟
دوستان تیوالی من یه توضیح اضافه بکنم، این صداهایی که میشنوید مربوط به تمرین گروه نمایشی مظلوم پنجم هستش که در سالن سمندریان مشغول تمرین هستن.
جناب باقری عزیز، بیم با یه جمله شروع کنیم. خاصیت تئاتر مستند بالا بردن سطح دانش مخاطب نسبت به یک واقع است بدون پیش‌داوری. این جمله چقدر تو نمایش شما به واقع دیده میشه؟
در حال همون گفته اولم که اون جریان رد کردم میتونم بگم آره یا نه، ولی خب طبیعیه این جمله شما که گفتین میتونه باشه، میتونه وجود داشته باشه.
پس میتونیم بگیم رگ‌های تئاتر مستند در تئاتر یوسف باپیری هست؟
بله. ببین میفهمی تئاتر مستند، اصلا این تئاترشو بردار، رگه‌هایی از مستند در این کار وجود داره، مگه میشه وجود نداشته باشه؟ واقعیت اینه که رگه‌هایی از مستند حتی در یک نمایش تئاتریکالیته محض هم وجود داره. میدونی چرا؟ مگه میشه بازیگری بیاد رو صحنه مکبث رو اجرا بکنه و چیزی از خودش از جهان بیرون با خودش نیاره؟ سالها ما آموزش دیدیم که بازیگرها رو صحنه نباید این کارو بکنن. من یوسف باپیری از بازیگرام میخوام همیشه این کارو بکنن. ما سالها آموزش دیدیم که وقتی میای سر صحنه تئاتر دنیای خارج از اون رو کات کن و در اینجا یه تمرین خیلی دقیق. این به معنای این نیست که اون رو رد کنی. یوسف باپیری بعد تجربیاتش به بازیگراش میگه وقتی اومدی سر تمرین من، هر چی در بیرون شما رو اذیت میکنه با خودتون بیاری سر تمرین من. تمرین من شاید با تمرین های بدن بیان نرم شروع نشه، ولی با این شروع میشه که هر روز از دغدغه‌هامون میگیم، از مشکلاتشون میگیم، از بحثی که شاید اینها تجلی مستقیمی در اجرا نداشته باشه، ولی این باعث میشه که ما چیزی از خودمون رو، از جانی که تو زندگیمون میکنیم رو در تمرینمون بیان میکنیم، و این باعث میشه که وقتی میخوایم روی صحنه هم خودمون رو بیان بکنیم راحت‌تر این کارو بکنیم.
مشکلاتی که الان گفتید بچه‌ها قرار با خودشون بیان سر صحنه تمرین، یه علت داره یه معلول داره. کامنت یوسف باپیری قراره به علت بپردازه به معلول؟
از اون سوال هستا. به هر دو. فقط یک نکته رو بذار تأکید کنم. من خیلی طرفدار روانشناسی نیستم، از روانشناسی خوشم نمیاد، نه به این معنا که به دانش بشری کمک نکرده، ولی همیشه وقتی دوستان من چه در فضای بیرون از تئاتر چه بازیگران در فضای تئاتر مسئله‌ای، معضلی، دغدغه‌ای، مشکلی رو مطرح میکنن، از همه میخوام که در مورد اون مسئله قضاوت نکنه. ما معمولا باید کوشش کنیم به چیزی که میشنویم.
پس داره به معلول میپردازه تا علت.
علت ها همیشه مهمن، ولی منظورم این رو برای همین اول با شک گفتم دوتاش. علت ها همیشه مهمن، ولی علت ها این نیستن که ما مثل یک روانشناس و مشاور بریم اونها رو یا یک دکتر پیدا کنیم و اونو حل کنیم. علت ها همیشه وجود دارن و ما میبینیمشون، ولی واقعیتش اینه رویدادهایی که اتفاق افتاده مهمه، نه اونها. اونا هستند. میدونی منظورم چیه؟ واقعیتش اینه که من با این، چون مثلا دو تا دوست وقتی با هم یه جایی میرن و یکی از دوستا برای اون یکی مشکلی رو مطرح میکنه، فکر میکنیم ما بهترین کار، ما بر اساس دوستان ماه باور بگیم تو چون تو اون ماهی این مشکل رو باید حل کنی، یا نه یک سری کتابا رو ورق بزنیم بگیم از فلان دیدگاه روانشناسی شما باید فلان کار رو انجام بدی. نه، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که، یا شاید از نظر من بهترین کار اینه که خب خیلی خوب به اون دوستمون گوش کنیم. به این معنا نیست علتی وجود نداره، به این معناست که وقتی ما خوب گوش کنیم اون مسئله مطرح میشه و اون ما دوتا با هم در مورد مسئله یا موضوعی آگاه میشیم. من فکر میکنم ما در دوره‌ای زندگی میکنیم بهتر این که فعلا به مسائل آگاه بشیم. ایشالله یه روزی هم حلال مشکلاتی وجود خواهد.
فکر میکنم کامنت داره بیشتر به معلول میپردازه تا علت. خودتون رو قبول دارید؟
میتونه اینجوری هم باشه. این سوالا جواب دادنش خیلی سخته های عسکر. حالا من بعضی از چیزای تیوارم گوش میکنم. به دلیل اینکه واقعیتش اینه هیچ آرتیستی در جهان مستقیم نمیگه تئاترش اثرش در مورد چیه. نه اینکه نمیخواد. واقعیت اینکه گاهی اوقات نمیشه.
آخه مشکلات که داره بیان میکنه قرار نیست به علت‌ها بپردازه.
منظورتون از علت چیه؟
علت این واقعه فقط قرار خوشونته باشه بدون هیچ پیش‌فرضی. ما قرار به خوشونت صحبت بکنیم، خوشونت از متن رو بازی بیاریم.
شما وقتی صبح پا میشین میریم بیرون چیکار میکنید دایی عسکری؟ وقتی مثلا با راننده تاکسی برای اینکه احتمالاً به سایت تیوال برسین بحثتون میشه، راننده از شما که نمیپرسه که مثلا صبح بد بیدار شدی با مامان با کسی در منزل آیا دعوا کردید یا نه؟ درسته؟ واقعیت اینه که ما در دنیای واقعی رویدادها رو در هیچ وقت یادتون نره تئاتر همیشه در زمان حال اتفاق میفته. باز هم شیوهی تاریخی شده در تئاتر وجود داره که به بازیگرها میگن که شما باید شناسنامه یک کاراکتری رو در بیارید، ولی واقعیتش اینه 30-40 سال یا حتی از برشت به این ور دیگه این کارو نمیکنن. این شیوه وجود نداره که ما در مورد شناس آدمها در همیشه در اکنون وجود دارن، یا یک اصطلاح فلسفی یا یک عبارت فلسفی وجود داره که گذشته و آینده هیچ وقت وجود نداره، همیشه زمان حاله که وجود داره. وقتی ما در اکنونی اون رویداد وجود داره، ما در مورد اون رویداد وجود حرف میزنیم. ولی برای اینکه حرفم خیلی گنگ نشه و به این متهم نشم که پس علت ها مهم نیستن، چرا
کامنت نمیخواد اینو بگه؟ کامنت میخواد درباره واقعیت ها بگه. میشه اینجوری گفت؟
آره، ولی این رو خیلی دوست ندارم بگم، ولی کامنت داره کامنت مهمتری از علت اسید پاشی میده. ما میتونیم کسی که اسید پاشی شده یا یک پسر که حالا اینو بگم اونجایی که جرا تعدیل شده اینجاست که این پسر تو دنیای واقعی خیلی کم سن بوده، من اینجا اونو تا 17 سال بردم بالا که بتونه دختر 8 ساله رو ساتوری کنه، ولی واقعیت این که در قصه واقعی این جریان این دختر و پسر همسن بودن و اون پسر همچین کاری رو با این دختر کرده، ولی این قضیه اینقدر وحشتناکه که من این میزان از خوشی رو نمیتونستم تحمل کنم، به خاطر همین میگم سن پسر رو بردیم بالا. فرض کنید سالها بیایم به اون کسی که اسید پاشی شده مثل قانون بگیریمش ببندیمش، مثل کامنتایی که تو فضای مجازی وجود داره در مورد این مسائل توبیخ کنیم این آدم ها رو، این آدم ها رو. قانون وجود داره احتمالا همونجوری که تو قانون داریم و توی ما در یک فضای شهری زندگی میکنیم به اون یک شهروند، قانون هم با این اونه که از قانون تخطی میکنه یک جوری رفتار میکنه، دمشون هم گرم. من در موقعیتی نیستم که مثلا به اون قانون، اصلا مسئله من نیست فعلا که بگم اون قانون خوب هست یا بد، یا حالا چجوری یا دیگران در فضای مجازی چیکار میکنن. انگار کامنت میگه اوکی خب این وجود داره، بشینی چیکار بکنی؟ گریه بکنی؟ ناراحت بشی؟ کامنت بدیم وای وای چه کار بدی میکنن این داعش ها که مثلا سر میبارن، اسرائیل که به غزه حمله میکنه، یا همین دوستانی که آب میپاشیدن تو خیابون، یا همون اسید پاشه اصفهان، یا همین دوستی که در سن خیلی کم یه دختری رو که همسایش بوده خیلی هم با هم خوب بوده، واقعیت این دلیلی وجود نداره، فقط خوشش نمی اومده، شاید به خاطر رابطه بابا و مامانه اینو ساتوری میکنه. آیا این نسبتی با من یوسف باپیری نسبتی با شما آقای عسکری و نسبتی با شما آقای راغب درسته نداره. کامنت میخواد کامنت بده که دوست عزیز مخاطب کامنت، این خشونت ها نسبت مستقیمی با تو داره اتفاقا. اگر شما دنبال علت هم میگردین، علت رو تو اون حادثه ها نمیبینه، علت رو تو شما میبینه. تو شمایی که به راحتی نسبت به اون مسئله کامنت میدی و فکر میکنی تو در جهانی زندگی میکنی که اون زندگی نمیکنه. اینو اولا بگم، ما رو که میگم مخاطب نگه، من یه دانای کلم، اول نمایش من داره نشون میده ما اول این پیکان رو به سمت خودمون گرفتیم، به سمت یوسف باپیری گرفتم. من فکر میکنم اینقدری که تو کار نسبت به من خشونت ابراز میشه.
در جواب سوال اول اشاره داشت به زیبایی شناسی کامنت، بیشتر میخواستین صراحت زبانش رو نمایان کنید، خشونت رو میخواستین نمایان کنید، تکنیک فاصله گذاری رو به رخ بکشید، تقابل رفتارهای بیرونی و درونی کاراکترها رو نمایان کنید، کدومش رو میخواستین به عنوان بخش زیبایی شناسی به تماشاگر در واقع نشون بدید؟
اصلا مجموعه یه چیزی در مورد کار میگذاشته و حرف جالبی زده بود، همینجا توی استایی هم حرف جالبی زده، گفت که این گروه زیبایی شناسی خاص خودشون رو دارن. واقعیت اینه تا قبل اینکه من حرفو بزنم بهش فکر نکرده بودم، ولی راست میگه. ببینید زیبایی شناسی، بازم میگم روی واژه‌ها من یکم ترجیح میدم دقیق باشم، زیبایی شناسی چیه؟ واقعیت که ما تو تئاتر یا تو هر هنری با دو تا مقوله بیشتر سر کار نداریم. یه مسئله زیبایی شناسیه که در واقع ظاهر کار من رو میسازه، یه مثلا ساختاریه که از ارسطو برای ما ساختار دراماتیک به ارث مونده. واقعیت اینه که برخلاف این که برشت، حتی برشت که میگه من ضد ارسطو هم، واقعیت ما در تئاتر با این دوتا بیشتر، این من ادعا میکنم یک زیبایی شناسی آرتیستیکی وجود داره و یه ساختاری وجود داره. حتی تو نمایش من که انگار بر ضد اون روش داره عمل میکنه، از نظر ساختار داره همون کار، مگر من سکون ایجاد نمیکنم، مگر من تعلیق ایجاد نمیکنم، مگر من کنش ایجاد نمیکنم، مگر من پیچش ایجاد نمیکنم، مگه نن دلاور برشت این کارو نمیکنه؟ چرا؟ ولی خب ما این ساختار در واقع حالا اوج و فرودی ارسطویی رو به هم ریختیم، ولی از همه اون ویژگی‌ها استفاده میکنیم. واقعیت اینه که هر تئاتری از همه اون ویژگی‌ها تو ساختارش استفاده میکنه. همونجور که تو زیبایی شناسی اثر هنری از ریتم و ضرب آهنگ و کمپوزیسیون و ترکیب بندی و همه اینا استفاده میکنیم، اینجا استفاده میشه. ولی اگر منظور از اون زیبایی شناسی، برای همین دارم معنیمو واضح میکنم، از زیبایی شناسی، اون زیبایی شناسی کلاسیکه که ما خودم تو تئاترم مسخرهش میکنم که سری باید مثلا حرکت‌های قطری یا مثلا یک نقاط طلایی در صحنه وجود داره، یا مثلا سه نفر اگه این ور باشه یه نفر اون ور باشه، مثلا این تمرکز روی اینه، این زیبایی شناسی کلاسیک وجود داره. بله ما این زیبایی شناسی رو به هم می‌ریزیم، ولی از همون ویژگی‌ها استفاده می‌کنیم. ما از ترکیب بندی استفاده می‌کنیم، ما کمپوزیسیون خودمون رو داریم، ما نقاط طلایی خودمون رو داریم، ولی اون رو به هم می‌ریزیم. این زیبایی شناسی که شما دارید میگید، اگر در روی مفاهیم و مزامین و کانسپت های کار ما میخواد تاکید کنه، طبیعیه که در این نمایش لایه های متفاوتی وجود داره، یعنی لایه های شکلی و لایه های اندیشگی و مضمونی. خب طبیعیه احتمالاً برای یوسف باپیری یکی از این لایه ها در هر دو مدل مهمتر از بقیه لایه هاست، و احتمالا یوسف باپیری اون لایه رو از همه لایه های دیگه پنهان تر کرده. حتی برای گروه لایه‌ای برای بازیگرها معلومه، لایه‌ای برای مخاطبا، لایه‌ای برای کارشناسا. ولی طبیعیه که اینو نمیخوام بگم که وای ما چه اندیشمندان غریبی هستیم، نه نه، هر اثر هنری این کارو میکنه، یعنی این ویژگی یوسف باپیری نیست، ویژگی هر آرتیستی و اثری. برای اینکه حالا یه سوال از خودم میپرسم و جوابش رو میدم، چون این لایه ها رو گفتم، گاهی اوقات اثر ما بخلاص اینکه دوستان در دیوار خیلی خوب، واقعا میخوام بگم حالا اونایی که من بدون خدا رو من هیچ کدوم از دوستان نمیشناختم، ولی خیلی نقد های خوب، خیلی با شناخت درست، خیلی دقیق و جزئی، واقعا خیلی خیلی، حالا شاید بعضی از دوستان چون من نمیشناختم منتقد حرفه‌ای باشن ها، ولی نسبت به منتقدان شناخته شده تئاتری که حالا اسم دار هستن و قبلا تو جشنواره مطالب نشوندن، بسیار مطالب دقیقی نوشتن، نه به این باب چون باید از من تعریف بکنن یا نکنن یا خوب بگن یا بد بگن، نه، همه دوستان میتونن هر نظری که دوست دارن، کامنت واسه این کامنت که هر کسی هر کامنتی که دوست داره بده، بلکه دلیل این که خوب دارن تجزیه، چون نقد بخشش تجزیه و تحلیل کردن. من یه نکته اضافه کنم به این دلیل، اگر گاهی اوقات فکر میکنن فرم پیچیده‌ای وجود داره، میگم نه، فرم پیچیده‌ای وجود نداره. این فرم در راستای این مفاهیم و مضامین همون چیزی که در دنیای واقعی وجود داره. من میخوام بگم دیواری عزیز، واقعیت اینه شما هم آدم پیچیده‌ای هستید. واقعیت اینه که روابط شما هم روابط پیچیده‌ایه. من چجور میتونم در جهان پیچیده‌ای زندگی بکنم؟ در جهان پر از روابط پیچیده که مثل 10-15 سال پیش، 20 سال پیش ما روابط عاطفیمون، روابط خانوادگیمون وجود نداره، اون موقع بیام مفاهیمم، مضامینم و دغدغامو خیلی خطی، خیلی کلاسیک، خیلی ساده بیان کنم و آخرش هم احتمالاً به این نتیجه اخلاقی برسه. واقعیتش اینه که من مثل شما در جهان مشترکی زندگی میکنیم و من عاجزم از اون نوبت. اگر کسانی وجود دارن که میتونن فرمول‌های ساده ارائه کنن، میتونن همه چیز رو ساده بیان کنن، خوشا به حالشون، خوشا به حالشون، چون انگار اونا در جهان ما زندگی نمیکنن.
ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش دوم این گفتگو رو هم با ما باشید.